نویسی برای رادیو. به نام آفریننده زیبایی ها، شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه نقش قلم، سلام. من ایوب آقاخانی با افتخار از رادیو نمایش در خدمت شما هم به بهانه برنامه دیگری از نقش قلم که خود این برنامه هم بهانه است برای واکاوی در اتفاقی که توسط رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو رقم خورده، یعنی مسابقه نمایش نام نویسی برای رادیو تحت عنوان نقش قلم. در این برنامه هم تا آخرین لحظه کنار ما باشید و بمانید تا بتونیم به این بهانه گپی با یکی از نویسندگان صاحب قلم در این عرصه داشته باشیم، به این امید که این گفتگو برای شما هم رهیافتی علمی، تجربی و در کل کمک بکنه که آگاهی شما در این زمینه توسعه پیدا کنه، چه اگر کسی هستید که دوست دارید در این راه پا بگذارید، چه کسی باشید که در این راه چند جفت کفشی هم پاره کردید. امیدواریم گفتگوی ما برای شما بی حاصل نباشه. ما رو همراهی کنید تا پایان این برنامه. خب شنوندگان محترم، در خدمت سرکار خانم یاسمن شکرگزار هستیم که نویسنده نمایش‌های رادیویی هستند. نامشون رو و احتمالاً کارشون رو چند باری از طریق همین شبکه رادیویی تونستید بشنوید، باهاش مواجه بودید. به هر حال کسی است که در این زمینه داره مستمر چند سالی است کار میکنه. او کسی است که از فضای دانشجویی تئاتر به رادیو و نمایش رادیویی معرفیشون کردیم و اینقدر توانایی داشتن که در این موندن تا امروز و تبدیل به یکی از کسان همواره فعال نمایش های رادیویی شدن. یاسمن شکرگزار عزیز، سلام.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقا خانی و همه شنوندای عزیز رادیو. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خب خوبید؟ همه چی رو به راز؟
متشکرم. بله با خوبی. موضوعم که شما هم خوب باشین.
ان شاء الله همه شنوندگان در سلامتی و شادی درونی روزگارشون رو بگذرونن. از جمله به قول شما من و شما هم همینطور. خانم یاسمن شکرگزار، به من لطف میکنید اول قبل از اینکه گپ و گفتمون رو شروع بکنیم، نظرتون رو درباره این مسابقه نمایشنامه نویسی نقش قلم که رادیو نمایش و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو را انداخته به نیت کشف استعدادهای جدید و ورود خون جدیدی در رگهای نمایش رادیویی بفرمایید، تا بعد از اون من خدمت شما باشم.
نظر من کلن هر مسابقه، هر جایی که افراد بتونن خودشون رو به مرکز آزمایش بذارن، خب خیلی اتفاق خوب و خجسته‌ایه، به خاطر اینکه خب همیشه یه عده‌ای هستن که راهی رو برای اینکه حالا اون استعدادشون رو نمایش بدن پیدا نمی‌کنن، مخصوصا تو عرصه هنر. و این مسابقات، خصوصا مسابقه نمایشنامه رادیویی، به خاطر اینکه یه مقدار خب شاید ورود به این عرصه سخت باشه، به نظر من خب یه بستر خیلی خوبیه که افراد از این فرصت استفاده کنن، کسایی که حالا استعدادی دارن و دوره‌های رو دیدن یا حتی ندیدن و میخوان که شروع کنن و احساس کنن استعداد دارن، خودشون رو نشون بدن، شناسایی بشن و حالا بعدش توسط شما ذاتی باشون کار بشه و بتونن کارشون رو شروع کنن تو رادیو. به نظر من که اتفاق خیلی خوبیه.
خب
اگر ادامه دار باشه
انشالله. البته که همیشه این گپ بوده در خلال این این مجموعه برنامه‌های نقش قلم که امیدواریم این جریان یک جریان پویا و پایداری باشه، نه این مسابقه بلکه ذات جذب حداکثری استعدادهای اثبات شده در این عرصه به نمایش رادیویی. اتفاقا به این دلیل که اینگونه شروع کردم، دوست دارم از جای دیگه‌ای در واقع بحث رو پیش ببرم. اون هم این که یاسمن شکرگزار دانشجوی تئاتر بود و چه سالی ما با هم کلاس داشتیم خانم؟
کنم سال 83 یا 84 بود، شاید 84 بود اگه اشتباه نکنم، سال سوم دانشگاه بودم.
84 نمایشنامه‌نویسی برای رادیو رو با هم داشتیم.
بله.
خب پشیمون شدم تاریخو پرسیدم، تازه فهمیدم چقدر پیر شدم، خیلی گذشت.
آره.
خب ولی در هر صورت میخواستم اینو بگم که شما از دانشگاه به توصیه معلمتون که من بودم اومدین نمایش رادیو. یه خورده درباره ذات این امکان اصلا شدنیه یا نه، این بازار کاری که کسانی که در این عرصه ها دارن تحصیل میکنن بهش فکر نمیکنن، در حالی که شاید حتی از یه جهاتی استمرار منطقی تری داشته باشه به نسبت حوزه های دیگه و به هر حال مرتبط با رشته و چیزای شبیه این، و حتی خاطره ورود به رادیو رو، در واقع ورود یاسمن شکرگزار به رادیو رو با هم مرور کنیم، شاید از جهاتی بار آموزندگیش بیشتر از این باشه که من از شما یکی دوتا تعریف بپرسم و شما به من پاسخ علمی بدید و طبیعتا با افراد دیگه به فراخور این گپ و گفت اتفاق میفته. واقعا دوست دارم از یاسمن شکرگزار که به عنوان یک نیروی جوان، معذرت خواهم این لفظو به کار میبرم چون خیلی از دانشجوها اینو میشنوم تکرارش میکنم، بدون پارتی به معنای کلمه متداولش در میان عوام وارد رادیو میشه، یه خود درباره اینا به من بگین، یا در واقع بهتر بگم به شنوندگان نقش قلم که از رادیو نمایش دارن صدای شما رو میشنن.
خب من همونجور که گفتین دانشجوی تئاتر ادبیات نمایشی بودم، بعد کسی هم نمیشناختم، یعنی ارتباطم ارتباط مستقیما با اساتید بود جمله شما. بعد خب وقتی که این واحد رو گذروندیم، خب یکم رادیو برای من جذاب‌تر از قبل شد. خب میشنیدم نمایش‌ها رو، ولی اینکه حالا این نمایشنامه‌نویسی برای صحنه چطور هست، برای رادیو چطور هستش، چه فرقی با هم دیگه دارن و اینکه خب یکم دنیاش متفاوته، جذاب‌تر شد برام. و اینکه به اینم فکر می‌کردم که این نمایشنامه‌نویسی برای رادیو میتونه به قول شما یه راه درآمدی باشه، برای اینکه منم مثلا دارم میگم یک حسابداری که داره تحصیل میکنه و بعدش میره توی شرکت مشغول کار، من بتونم از اون چیزی که دارم میخونم استفاده کنم و درآمد داشته باشم. چون این فکر کنم برای همه رشته‌های تحصیلی خب خیلی مهمه، اون کسی که میاد تئاتر میخونه و ادبیات نمایشی بدونه بعدش چه کارهایی میتونه بکنه، کجاها میتونه مشغول بشه.
دقیقاً.
از اینجا خب رادیو هستش. بله. و قطعاً به نظر من، حالا من نمیخوام تعریف از خودم بشه، ولی باید یه چیزایی رو به اساتید نشون بدی، خب اون استاد بگه که این شاگرد من میتونه پیشرفت کنه توی این کار، من اگر معرفی کنم به یه ارگانی یه جایی برای نوشتن میتونه پیشرفت کنه. این اتفاق حالا در رابطه شاگرد استادی ما شکل گرفت و خب شما منو شناختی، من شما رو شناختم و این اتفاق رخ داد. شما لطف کردید منو معرفی کردیم به رادیو و همینجوری میگم ادامه پیدا کرد. بعد از معرفی خود رادیو کلاس گذاشتش و اینم به نظر من خیلی نکته خوبه که حالا من اشاره میکنم که حتما بازم اگر میتونن این کارا رو انجام بدن، چون یه بخشی هستش که خیلی احتمال دارن که دانشگاه مثلا تحصیل میکنن و وارد رادیو میشن، یه عده هستن خب نه استعداد دارن ولی نمیدونن بعد چی کار کنن. دوره های خود رادیو که من خاطرم هست با خانم شهر دباقی داشتم، اونم خیلی کمک کننده بود. ما اونجا یه دوره گذروندیم و ارتباطمون خب با یکی از سردبیرهای خیلی با سابقه رادیو شکل گرفت و همینطور مستمر دیگه جلو اومد. و به نظر من خیلی خوبه حالا چه این مسابقه و چه بعدش که حالا استعدادا شناسایی میشن، کلاسایی رو رادیو برگزار کنه توسط اساتید و این استعدادهای کشف شده رو پرورش بده، چون که واقعا نمیشه فقط گفت که یه استعدادی کشف بشه و شروع کنه به نوشتن. رادیو مثل ریزه‌کاری هایی داره نوشتن براش که حتما باید در طی سالها اینا آموزش داده بشه و
کاملا
درست پیاده بشه تو کار نویسنده. بله.
و خب الان خوشحالی، ناراحتی، ناراضی، راضی؟
نه خوشحالم که برای رادیو میسازم، یه وقتی اذیتمون میکنن ولی کلا دوست داشتم. معنیه.
خب شما به من بگو آیا واقعا جایی وجود داره که بدون هیچ استکاک و اذیتی کاری در حوزه فرهنگ انجام بشه؟ این البته فارغ از این کلمه ای که من تکرارش کردم، بله فارغ از کلمه ای که از زبان شما تکرار کردم، اذیت منظورم در واقع آزار دیدن هنرمنده، وگرنه کسی بدون تردید آمدانه که اذیت نمیکنه. ولی متاسفانه یه جاهایی خواسته های ذهنی هنرمند با امکانات منطقی موجود گاهی یا ناهماهنگه یا کمتر در واقع هماهنگی بینشون در جریانه، و همه اینا باعث میشه که اتفاقاتی بیفته که به هر حال اسمی جز رنج هنرمند نمیشه روش گذاشت، ولی سرآخر اتفاق میفته. حالا بیش و کمش بحث علاهده و جدایی است، اما اتفاق میفته. و مهمترین چیزی که من همیشه به دانشجویانم میگم و الان اینجا به این بهانه که شما فرمودی تکرار میکنم، اینه که به هر حال کسی که داره تئاتر میخونه، سینما میخونه، چه به شکل آزادش چه به شکل دانشگاهیش، دوست داره در این حوزه ها فعالیت کنه. این هم به هر حال یکی از میادین زورآزمایی و فعالیت. این میدان رو نباید فراموش کرد، این رو نباید به عنوان آخرین پایگاه بهش نگاه کرد که اگر جاهای دیگری نشد بیایم اینجا، همونطور که شما در واقع فرمودین. بله این انتخاب تو اگر باشه، مطمئنن آثار تو را مخاطب دوست خواهد داشت در قیاس با همتوش ها و همکارانت، و بدیهیست که این محصول یک عشق درونی هنرمنده که در جریان کارهاش هم اجازه میده که جاری و ساری بشه. به هر صورت خب خوشحالیم که شما تو رادیویی آمدی ماندی و طبق تکرار سنواتی که صحبت رو کردیم احتمالاً در آستانه بازنشستگی هم حتی قرار گرفتی و سالیانی گذشت. نه این شوخی بود، ولی شما اصلا اونو رها کنید. من از اون زمانی که معلم شما بودم تا خود الان هنوز هم ارتباطم با نمایش رادیویی، هم در کنار تئاتر و تلویزیون سینما که فعالیت میکنم، هم پویاست، هم پایداره، و هم جالبه بدونید بدون نسبت استخدامی سازمانی است. بنابراین این چیزی که دارم به شما میگم یعنی این که مطمئن باشید تا سالیان سال اگر خدا بهمون سلامتی بده و انشالله که ذهن و قلم کار بکنه، شما میتونید برای مخاطبها تولید محتوا، فرهنگ و داستانهای جذاب بکنید. با ما همراه باشید. من ایوب آخانی در حال گفتگو هستم با خانم یاسمن شوکگزار در یکی از برنامه‌های نقش قلم که به بهانه برگزاری مسابقه نمایشنامه‌نویسی برای رادیو تحت عنوان نقش قلم داره ساخته میشه و تقدیم شما میشه. یاسمن شوکگزار یکی از نویسندگان نمایش‌های رادیویی است و شما تا پایان این برنامه میتونید گفتگوی بنده و ایشون رو بشنوید. شما شنونده رادیو نمایش هستید.
درس گفتارهای نمایش رادیویی. راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو اثر ایوب آقاخانی. صفحه 50 زمین چینی نمایشی. برای توضیح هرچه بهتر زمین چینی نمایشی، دو عنصر مهم در نظر گرفته می شود. 1. توصیف. توصیف واضح ترین و صریح ترین عنصر زمین چینی نمایشی است که هم به وجوه بصری شخصیت ها اشاره دارد و هم به زمان و مکان ها و اعمال یا تغییراتی که ممکن است رخ دهد. تلاش نویسنده زمانی قابل توجه و قدردانی است که از سطح فراتر رفته و کنش نمایش رادیویی را از سطح بیان محض جملات بالاتر برده و اینگونه بر کنش غایی اثر خود نیز تأثیر بگذارد. به این نمونه توجه کنید. اتومبیل می ایستد. رابرت: خیلی کمکم کردین. فرانچسکا: کار مهمی نکردم. فرانچسکا در را باز کرده و پیاده می شود. در بسته می شود. فرانچسکا:
خداحافظ.
رابرت:
خدا نگهدار.
فرانچسکا چند قدمی دور می شود، سپس سریع بر می گردد. فرانچسکا از بیرون ماشین:
اوه اوه بیادبی منو ببخشین.
رابرت.
چی شده مگه؟
فرانچسکا.
من اصلا دعوتتون نکردم تو.
رابرت.
حاضر نیستم بیشتر از این اذیتتون کنم.
فرانچسکا.
بعد از ظهر گرمیه. مخصوصا با اون بارون کوتاهی که زد، بخارم به گرمای بد هوا اضافه شده. یه لیوان آیستی میل دارین؟
رابرت.
خب اگه اشکالی نداشته باشه، البته.
فرانچسکا.
نه، اشکالی نداره.
اتومبیل خاموش می شود.
رابرت پیاده می شود.
در باز و بسته می شود. رابرت به فرانچسکا نزدیک می شود. رابرت در حال نزدیک شدن.
اون لیوان خالیتون هنوز هم اونجا مونده. معلومه زندگی در اینجا امنیت هم داره.
فرانچسکا با خنده.
شوخی میکنین؟ اون لیوان به چه دردی میخوره؟
رابرت نزدیک.
به هر حال اینا همه نشونن. مطمئنم در خونتونم بازه.
فرانچسکا.
خب راستش آره.
رابرت.
نگفتم؟ قطعا یکی از دلایلش اینه که اینجا همه همدیگر رو میشناسن.
فرانچسکا.
گاهی وقتا بدیش همینه.
مکس. سکوت.
به کارگیری راوی برای توصیف لحظه های عملی نیز چندان مقبول نیست. استفاده از راوی سهل الوصول ترین راه ممکن برای توصیف کشمکش است. نویسنده توانا کسی است که از شیوه های به اصطلاح دم دستی چشم پوشی کرده و اثر خیش را خلاقانه تر عرضه نماید. توزیع اطلاعات و شکل دادن به توصیفات از طریق کلام مستقیم یک راوی به شکل سنتی، یعنی بدون دخالت در حوادث جاری اثر، برای مخاطب امروز جذاب نیست. او دوست دارد همه پاسخهایش را برای پرسش‌های مختلف در دل موقعیت‌ها و حوادث دریافت کند. سال‌هاست که به همین دلیل راوی کار کرده جدی در درام‌های مختلف ندارد، خصوصاً در رادیو که روزگاری راوی از عناصر غیرقابل حذف درام‌ها محسوب می‌شد. با تربیت تدریجی مخاطب، کارکرد آن روی شخصیت‌های درام توزیع شد. گاه نویسندگان تازه‌کار دچار اشتباه فاحشی می‌شوند و بخش زیادی از زمان اثر را صرف توصیف جزء به جزء آدم‌ها، مکان‌ها، رفتارهای پیرامونی و غیره می‌کنند. باید در نظر داشت که گاه توصیف دقیق یک شخصیت می‌تواند تمام مکان موجود را هم در نظر شنونده مجسم کند. 2. اطلاعات. برای جلوگیری از یک نواخت شدن و نیز تکمیل مفهوم نمایشی مورد نظر، از ارائه اطلاعات استفاده می شود. اگر به نمونه قبلی توجه کرده باشید، شنیدید که علاوه بر توصیف مکان و شرایط آن و نیز شخصیت‌ها، اطلاعاتی درباره فشارهای روانی و کاری موجود نیز به شنونده انتقال می‌یابد. این هاست که منجر به پیدایش سوال و زمین چینی برای پیگیری ماجرا می شود.
خب خانم شکرگزار عزیز، به من بگین الان در حال انجام چه کاری هستیم برای رادیو؟
حالا من الان دارم یه کاری می‌نویسم به اسم سینما مهتاب.
سینما مهتاب.
بله، سینما مهتاب.
تألیفیه یا تنظیم؟
نه، تألیفی هستش. تألیفیه.
اصولاً غیر از سال‌های اولی که شما اینجا تشریف آوردی و چند تا داستان خارجی یادم تنظیم کردی که اصلاً بهانه اصلی من هم برای معرفی شما همون کارها بود، بعدش عموماً افتادین توی فضای تألیف، یعنی نوشتن صرف تا صدی که از ذهن شما. الان هم در واقع همین کار داری ادامه میدی دیگه؟
بله بله.
خب ویژگی ها و خط داستانیشو میفرمایید؟
این همون مهتاب. اول به این اشاره کنم که کاری که من و خانم نجف در رابطه با یه زوج کهنسالی هستش که آقا به اسم امجد خیلی عشق سینما بوده و بازیگری، ولی متاسفانه میکنه هیچ وقت نتونسته خودشو نشون بده و همیشه در حد یه هنرور باقی مونده توی این رشته. بعد حالا که به سن پیری رسیده و از لحاظ مالی تامین نیست، خونه پسرش زندگی میکنن و همسرش مشکل کمر داشته، عمل کرده و حالا عملش موفقیت آمیز نبوده و الان روی ویلچر میشینه و کم کم دچار حواس پرتی و بیماری آلزایمر هم داره میشه. به خاطر این مسائلی که دارن پسر این زوج که خودش هم حالا همسری داره و بچه داره و اونا هم بعض مالش زیاد خوب نیست و نمیتونن از پس مراقبت مادرشون بربیان، تصمیم میگیرن که سوری رو بفرستن به آسایشگاه. و حالا این مسئله که مرده باید از همسرش جدا بشه باعث میشه که دست زنش رو بگیره و فرار کنه از خونه و حالا به محله قدیمیشون مراجعه میکنن. اونجا وارد سینما مهتاب میشن که سالها ازش استفاده نشده و صاحبش میخواد اونجا رو بفروشه، خرابش کنه، تبدیلش کنه به یه پاساژ و اتفاقایی که با اون آپاراتچی که اونجا زندگی میکنه و به اینا پناه میده و دیگه بقیه داستانو که شنونده ها بهتر خودشون بشنون.
بسیار هم عالی، 100% موفق باشی. فقط به این بهانه میخوام از شما خواهش کنم که یه خورده در مورد تمایزهای تألیف و تنظیم با ذکر یک تعریف نصف نیمه ای از هر دو بر ما حرف بزنی و اینکه چرا از یک جای به بعد، یا در واقع میتونم بگم اکثر کارنامه شما، چرا انتخابت به سمت تألیف رفته نه تنظیم.
راستش آقا خانی، من خیلی به تنظیم علاقه داشتم، یعنی یکی از علاقه هام این بودش که کارا رو اقتباس کنم، تنظیم کنم برای رادیو. متاسفانه این جریان یکم الان تو رادیو خیلی ما کار تنظیمی البته میگم باز نبود راهش که من بتونم کار تنظیم کنم و یه جورایی ناچار شدم که فقط به کار تألیف بپردازم. یعنی واقعیتش اگر که به خودم باشه کار تنظیمم انجام میدم حتما، ولی چون فضای تألیف برام بازتر بود خب بیشتر کارام تألیفی شدن.
پس در واقع علاقه مندی در واقع بیشترت میتونه حوزه تنظیم باشه، درسته؟
بله، اونم واقعا نمیتونم بگم، یعنی واقعا پرم 50-50، هم اینو دوست دارم هم اونو دوست دارم، ولی چون گفتین که تنظیم سالهاست کار نکردم به خاطر همین اشاره کردم که به اونم خیلی علاقه دارم، فقط اینکه راهش برام باز نبوده که اون کارو انجام بدم. والا تنظیمم خیلی دوست داشتنیه، مخصوصا اینکه خب خیلی از رمان‌ها، خیلی از داستان‌های کوتاه هستن که قابلیت اینو دارن که رادیویی بشن و خیلی فضای جذابی دارن موقع خوندنش برای من خواننده. ولی خب میگم دیگه، حالا فضاش باز نبوده که بتونم این کارو بکنم، اگر یه زمانی موقعیتش پیش بیاد حتما، چرا که نه.
آها، و میشه از اینها تعریفی ارائه بدی همونجور که خواهش کردم ابتدای عرایزم؟ حتی اگر تعریف شما تجربی هم باشه برای ما مفیده، یعنی تجربه خودتون این تعریف
رو حتما ببینین. کار تعریفی که خب خودتون گفتین از صفر تا صدش به خود نویسنده است، یعنی ما از اون ایده‌ای که حالا پیدا می‌کنیم بعد اونو بسش میدیم، تبدیلش می‌کنیم به طرح و شخصیت پردازی و همه اینا از صفر تا صد به خود نویسنده است.
بله.
و حالا اون تکنیک‌های رادیویی رو هم تو داستان دخیل می‌کنه، ولی خب باید اون تکنیک‌های رادیویی رو، اصول نمایشنامه‌نویسی رادیویی رو درش دخیل کنی تا اون نمایشنامه سر و شکل بگیره و به مخاطب عرضه بشه. در حالت تنظیم اون چیزی که من توی این سال‌ها حالا یاد گرفتم و به قول شما تجربی اینطور بوده که خب یه ایده، یه تم یا یک طرحی رو یا حتی کلیت یه اثر حالا داستانی نمایشی اونو شما میگیرین و اصول رادیویی رو، تکنیکای رادیویی رو توش پیاده میکنین که قابل شنیدن برای مخاطب رادیو باشه.
بله.
چون که نمایشنامه حالا چیزی که اون کاری که برای صحنه است رو نمیشه به همون شکل تو رادیو ارائه کردش، چون یه سری تفاوت ها دارن. حالا نمیدونم باید اشاره بکنم یا نه، یکیش خب همون میکروفون هستش که باید حتما مثلا جایگزینی بشه تو نمایشنامه و یه سری از اکتایی که حالا تو نمایشنامه صحنه هستش اونو تبدیل به کار صدا بشه، صدایی که صدا موسیقی بشه.
بله.
بعد این تفاوتایی که حالا تألیف و تنظیم برای من داره.
شما در واقع توی حوزه تألیف خلاقیت رو چشمگیرتر و تأثیرگذارتر می‌بینی یا در حوزه تنظیم؟
فکر کنم 100% میتونم بگم تألیف باشه، البته توی تنظیم هم هستش، ولی خب تألیف دیگه 100%ش با خودته دیگه. ولی خب تنظیم یه بخشیشو اون نویسنده قبلی نیمی از خلاقیتشو پیاده کرد، یعنی همه خلاقیتشو پیاده کرد، نیمی دیگه‌شو تو حالا می‌خوای روی اون هموار کنی و بیاری مثلا یه مدیوم دیگه اون رو به مخاطب.
من فقط میخوام از شما در واقع خواهش کنم که من اجازه بدین نکته‌ای رو تذکر بدم. در واقع من اینو پرسیدم که اصلا همین مسئله مطرح بشه، اینکه واقعا با وجود اینکه فرمایش شما 100% متین و درسته به لحاظ اینکه تألیف خب بالاخره آفرینش داره توسط نویسنده رخ میده از ابتدا تا انتها و بحثی توی این نیست، اما من میخوام اشاره بکنم که یک تنظیم خوب، یک اقتباس درست گاهی واقعا کم از تألیف و فرایند خلق اولیه اثر نیست، برای اینکه تو با یک تنظیم نابسامان میتونی تمام ظرافت‌های اثر رو کاملا از بین ببری یا کاستی‌هاش رو رفع کنی. من همیشه اگر یادتون هم نباشه دارم به تکرار میگم که توی کلاس همیشه اشاره میکنم، میگم من دو تا رمان رو، اینا رو توی کتابم هم بهش اشاره کردم، دو تا رمان رو میشناسم که سطح بسیار نازلی دارن از نظر کیفیت ادبی. اون هم رمان‌های پل‌های مدیسون کانتی اثر رابرت جیمز والر و رمان نجواگر اسب اثر نیکولاس ایوانز. نکته‌ای که وجود داره اینه که فیلمنامه نویس این دو رمان که در واقع میشه گفت اقتباس کننده این دو رمان برای سینما که شخصی است به نام ریچارد لاگراونزه، واقعا از این رمان‌های نازل کم منزلت واقعا غیر قابل دفاع، حالا گیریم که موقعیتش موقعیت‌های دوست داشتنی بوده باشه ولی فقط یک موقعیت صرفه و دیگه هیچ چیز جز این نداره، لاگراونزه از این دوتا فیلمنامه‌هایی درآورده که هنوزم که هنوز می‌بینی فیلم‌های سرپا، گرم، بسیار گویا، بسیار درخشان و بسیار اعجاب انگیزند. از این نظر که تو مثلا نجواگر اسب یا The Horse Whisperer رو که رابرت ردفورد ساخته یا The Bridges of Madison County یا پول مدیسون کانتی که کلینت ایستوود ساخته رو نگاه میکنه، میگی چه رمان‌های شاخص و درخشانی احتمالاً دارن اینا. جالب اینجاست که توی ایران این رمان‌ها بعد از اینکه فیلم‌هاشون شهرت پیدا کرد ترجمه و چاپ شدن و وقتی اون رمان‌ها رو می‌خونی می‌فهمی وای با چه سطح نازلی از ادبیات و رمان مواجهی. ولی ببین فیلمنامه‌نویس چه کرده، اسمش هم اینه که خب اینو نیکولاس ایوانز نوشته، اونو رابرت جیمز والر نوشته، هیچ ربطی ندارن، اما در واقع میتونم بگم این آفرینشی که باعث جلای اثر و دیده شدن واقعیش و بعد جلب نظر مخاطب شده، این به عهده اقتباس کننده بوده که نامش در نمایش رادیویی میشه تنظیمگر یا تنظیم کننده. ضمن اینکه 100% فرمایش شما رو محترم میشمارم که به هر حال ساختن یک جهان داستانی 0 تا 100 امر پیچیده تر، مهمتر و شبیه تر به یک آفرینش، اما این چیزی از سختی ها، صعوبت و ارزش اقتباس و تنظیم اصلا کم نمیکنه واقعا، و چون اگر درست اتفاق بیفته میتونه نویسنده اثر مبدع رو حتی به جاهای بالاتری برسونه و همونقدر که اگر بد اتفاق بیفته میتونه در واقع سطح نویسنده اثر مبدع رو نازلتر جلوه بده و این یک حقیقت معمولا مخفول و نادیده گرفته شده است. بر صورت من که تنظیم شما و تألیفتون هر دو رو در سطح قابل قبولی دوست داشتم که امروز جزء نمایشنامه نویسان رادیو هستید و بیشک این نشانه اعتقاد من به قلم شما و نگاه ظریفتون داره، ولی به هر حال دوست داشتم به بهانه فرمایشات شما این باب رو باز کنم که اینها هیچ کم از همدیگه یا بیش از همدیگه ندارن، گاهی میتونن نقش همدیگه رو بازی کنن به لحاظ در واقع جایگاهی که میتونن کسب بکنن، ولی به هر صورت ذات نوشتن چه مبنا و مبدعی رو داشته باشی چه خودت بسازیش، در مسیر خیلی تعیین کننده است که تو به چه درجه‌ای برسی. اینکه صرفاً ایده‌ای به ذهنت برسی یا ایده‌ای رو از اثری برداشته باشی کافی نیست که تضمین کنه کیفیت نهایی رو، و بدون تردید مسیر تعیین کننده است که شما هم از افراد خوب طی کننده مسیر محسوب میشید. ان شاء الله همینطوری هم بمونی، زنده باشیم. من منتظر خواندن و شنیدن سینما مهتاب میمونم خانم یاسمن شکرگزار و امیدوارم که به قول شما جریانهایی شبیه نقش قلم، جریانهای پایداری باشن و همیشه رگهای نمایش رادیویی از بهره‌وری از خونهای تازه و سلولهای جدید در گلبولهای قرمز و سفیدش بی بهره نمونه، و طبیعتا روزی شما خونی تازه بودی، امیدوارم هر روز این خونهای تازه از جایی وارد در واقع رگهای بله این جنس جذاب و قدسی نمایش بشه که ما هم از برکاتش بهره ور باشیم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، با شنونده‌های عزیز، امیدوارم که استفاده کنن.
زنده باشین. حتما همینطور بوده. ممنونم و برقرار باشید و
لطفاً
زنده باشید. و شما شنوندگان محترم که محبت کردید و برنامه نقش قلم رو شنیدید، یک بار دیگه براتون آرزوی شادکامی دارم و آرزوی این که شما هم در قافله علاقمندان و پردازندگان به نمایش‌های رادیویی دیده بشید، بمانید یا لااقل مخاطب جدی برای این عرصه باشید و بمونید. یادمون باشه هر اثر هنری برعکس بسیاری از آثار دیگری که در جهان توسط انسان خلق میشه، حضور و وجودش وابسته به داشتن بیننده، شنونده و در یک کلام مخاطبه. پس شما اگر مخاطب راستین این عرصه هم بمونید، دارید به این جنس از نمایش و نمایشگری کمک میکنید. یاریگر مانایی باشید انشالله برای نمایش رادیویی. شما رو به ایزد منان میسپارم، به امید اینکه در فرصتی دیگر بتونیم دوباره خدمتگزاری شما رو بکنیم. بدرود.
نقش قلم،
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار می‌کنند.
مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایش نام نویسی رادیویی.